در صبحانه با خبر امروز، آغاز مجدد فعالیت ادارات و برخی مشاغل در بخش عمده ایران به رغم هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره عواقب فاجعه بار این کار، احتمال سقوط نیم میلیارد نفر دیگر به زیر خط فقر، صندوق بین‌المللی پول همه‌گیری کرونا را بدترین بحران پس از رکود بزرگ دهه 1930 نامید. و آیا بین تغییرات اقلیمی ناشی از رفتار بشر با جهش ژنتیکی ویروس کرونا جدید ارتباطی وجود دارد؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حفظ جان و تأمین نان به شکل همزمان، ادعایی که دولت ایران ظاهراً به عنوان استراتژی جدید خود برگزیده و از آن به عنوان مدلی منحصر به فرد برای مدیریت کرونا نام می‌برد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با تأکید بر آمادگی کشورش برای ارائه و معرفی این شیوه به جهان گفته ادامه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی ایران می‌تواند به بیکار شدن 4 میلیون تن منجر شود. در حالی که بحران کرونا همچنان در همه جهان و از جمله ایران ادامه داشته و هر روز بر تعداد بیماران و قربانیان افزوده می شود، به دستور دولت ایران ادارات و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در اکثر استان‌های این کشور فعالیت را از سر گرفتند. فعالیت‌های اداری و تجاری استان تهران هم از شنبه آینده از سر گرفته خواهد شد. این در حالی است که یک مقام ستاد بحران تهران از سیر صعودی بیماران و قربانیان در پایتخت خبر داده. اما در شرایطی که سازمان جهانی بهداشت بار دیگر نسبت به عواقب فاجعه بار پایان زود هنگام قرنطینه هشدار داده، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از همزیستی اقتصاد و سلامت به عنوان آنچه که مدلی مطلوب برای عبور کم ضرر از بحران کرونا خوانده یاد کرده و آن را در راستای التزام به شعار جهش تولید دانسته، شعاری که 3 هفته پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد. اما در شرایط فعلی جان و سلامت انسان‌ها اولویت دارد یا التزام به یک شعار؟ در حالی که هنوز حتی نشانه ای از بهبود اوضاع به چشم نمی خورد، طرح ادعاهای همچون ارائه مدل منحصر به فرد مدیریتی چه معنایی دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
خب پس ما اینجا باید تلفیق کنیم دو امر رو، هم سلامت مردم، هم مبارزه با کرونا، همان فعالیت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مقررات.
یاد سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره سیاست‌های جدید دولت، سیاستی که بسیاری از آن انتقاد کردند، اثر گرفتن فعالیت بسیاری از ادارات و کسب و کارها.
قریب به اتفاق این نقطه مهمیه، قریب به اتفاق مراکز دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و اکثر مراکز خصوصی از این هفته و یا حد اکثر اوایل هفته بعد فعالیت معمول خودشون رو با رعایت مسائل حفاظتی در مورد کرونا انجام خواهند داد.
این هم تصاویری از معابر و مترو تهران و این هم توجیه رئیس جمهوری ایران برای تصمیمی که به رغم ادامه شیوع بیماری گرفته شده.
شما بگید فقط کرونا، خیلی خوب، برای مقابله با کرونا ما بنزین میخواییم یا نمیخواییم؟ بگید فقط کرونا، برای این مبارزه با کرونا برق میخواییم یا نمیخواییم؟ بگید فقط کرونا، برای مقابله با کرونا جان نیاز به نان داره یا نه؟ جان بینان که نمیمونه که، گشنگی خو از بین میره.
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هم در مقاله ای از ارائه یک الگوی منحصر به فرد سخن میگوید. حفظ جان، زندگی و معیشت سلامت محور. تصاویر منتشر شده از ترافیک در معابر، جاده‌ها و وسایل نقلیه عمومی در حالی است که وزیر بهداشت ایران میگوید طرح ترافیک در تهران و کلان شهرها فعلا اجرا نمی‌شود.
ما اجرای طرح ترافیک رو در آخرین نشستی که عزیزان ما در وزارت کشور داشتند از تهران برداشتیم. دلیلش هم این بود که فکر کردیم وسیله نقلیه شخصی در شرایطی که ما وسایل نقلیه عمومیمون تکافو نمیده برای رعایت فاصله گذاری ها یکی از مطمئن ترین شیوه های استفاده است.
و با این حال رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در توییتی از تصمیم دولت گلایه کرده و تأکید کرده افزایش ظرفیت مترو و اتوبوس پاسخگوی اجرای فاصله گذاری اجتماعی نیست.
صبح هلوش ساعت 6 و نیم که سوار بیارتی شدم افتضاح بود، خیلی شلوغ بود
و ویروس کرونا حتی در آمار رسمی که مورد تشکیک خیلی هاست همچنان قربانی میگیرد.
ما تا امروز از نعمت و حضور 4357 هموطن مبتلا به این بیماری محروم شدیم.
این در حالی است که کشورهای جهان همچنان به تدابیر قرنطینه ادامه می‌دهند. حتی کشورهای اروپایی که در آنها شیب نزولی شمار مبتلایان و قربانیان آغاز شده. سازمان جهانی بهداشت هم نسبت به عواقب عجله در پایان تدابیر هشدار می‌دهد.
هفته گذشته شاهد کاهش روند شیوع کرونا در بخش‌هایی از کشورهای آسیب دیده اروپا مثل اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه بودیم. می‌دونم برخی کشورها خواهان پایان دادن سریع به تدابیر اتخاذ شده برای قرنطینه هستند. سازمان بهداشت جهانی هم خواهان اونه. اما در این حال عجله در پایان دادن به تدابیر می‌تونه باعث بازگشت پیک این بیماری کشنده باشه. چنین روندی می‌تونه خطر down can be as dangerous as
the COVID. و برای آگاهی عمومی ارتش تایلند ویدیوی موزیکال برای آموزش راه‌های پیشگیری از ابتلا به کرونا منتشر کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر نوردین پیرمعزن، متخصص جراحی ریه و نماینده پیشین مجلس ایران از لندن. آقای دکتر پیرمعزن، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اجرای پلکانی طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی در ایران بر اساس سبک زندگی ایرانی خبر داده. با سبک زندگی ایرانی چگونه قرار این طرح اجرا بشه و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برداشتن زودرس فاصله گذاری اجتماعی در ایران؟
علم اپیدمیولوژی و علم پزشکی بر اساس داده ها و اصول شناخته شده است. ما نمیتونیم بر اساس قال صادق و قال باقر دستکاری کنیم علم پزشکی رو یا علم اپیدمیولوژی رو. ایران در مرحله اپیدمیک گروث فیز است، یعنی رفته رفته همچنان داره بیماری ها و مردگان در کشور بیشتر هست. آزادسازی در واقع سوشیال دیستانسینگ و برداشتن قرنطینه به عبارت آقای روحانی عادی سازی در این مرحله فوق العاده خطرناک و تصمیم خیلی در واقع بدی است. در الان که چند روز این داستان برداشتن سوشیال دیستانسینگ مطرح است، الان در بعضی از کشورهای دیگه هم رهبران سیاسی از ترس بحران اقتصادی این کارو میکنن. یه مقاله‌ای که در مجله پزشکی جاما چاپ شد و این تجربه است در اون پاندمی آنفولانزا در شهر سنت لوئیس خود امریکا که رهبران سیاسی عجله کردند و سوشیال دیستانسینگ رو برداشتن و گارانتی رو برداشتن. نتیجهش این شد که یه فاز دوم اپیدمی در شهر سنت لوئیس پیدا شد که اسپایک بود، یعنی اینقدر زیاد بود میزان تلفات قابل مقایسه با موج اولش نبود و اگر این ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه همچنان ویروس در کشور ما آزادانه میچرخه، من شک ندارم که یه تصمیم خطرناکی است و ما شاهد تلفات بیش از پیش خواهیم بود.
خب یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از مخالفت نمایندگان با قرنطینه شدن در داخل ساختمان این نهاد تا پایان دوره نمایندگی خبر داده. شما خودتون سابقه نمایندگی در مجلس رو داشتید، چقدر شدنی بود این طرح؟
والا ما یه تحسن یادمه که ما کردیم به خاطر رد صلاحیت‌های گسترده. امکان موندن در مجلس فقط برای چند نفر تعداد خاصی امکان پذیر است. 300 نماینده بعید میدونم بتونن در مجلس بمونن و اینم به نوعی در واقع دیستراکشنه، یعنی شکل مشکل رو دارن عوض میکنن. نمایندگان مردم باید الان به مردم جواب بدن که در خونه هاشون گرسنه موندن. 12 میلیون که ما بیکار داشتیم، یه 20 میلیون هم به خاطر همین 4 ماه کارشون رو از دست دادن. تا حالا دست به هیچ خانواده رو نگرفتیم و آقای روحانی در جلسه هیئت دولت دعوا میکنه با وزیر بهداشت، میگه که من اجازه نمیدم که میزان مرگ و میر گرسنگان و بیکاران در خونه ها، یا به عبارت دیگر فردا این در واقع لشکر بیکاران و گرسنگان بیان بیرون از خونه بریزن خیابونا، من سعی میکنم که میزان مرگ ناشی از کرونا ویروس رو تحمل میکنم تا شاهد در واقع اون فریاد گرسنگان و بیکاران و مرگ گرسنگان در کشور نباشم. این کلید تصمیم گیری آقای روحانیست. من یک جمله رو فقط یادم افتاد که تو هاروارد این استاد من به من وقتی که میشنید از من راجع به ایران میگفت که آخه این داستان چیه، ایرانی ها ملت ایران سوار هواپیما شدن ولی سپردن اداره هواپیما رو به راننده تاکسی.
سپاسگزارم دکتر پیرمؤذن، نورالدین پیرمؤذن که با ما همراه بودید.
خواهش.
رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید انتظار می‌رود 170 کشور جهان با کاهش سرانه درآمد مواجه شوند و بحران کنونی بدترین وضعیت از زمان بحران رکود بزرگ دهه 1930 میلادی است. همراه بشیم با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد برای گفتگو. آقای علوی، چه نشانه‌های ورود به این رکود جهانی را تایید می‌کنند؟
نشانه‌های فراوان و متعددی هستند که به هر حال پیام میدن که گویا ما داریم به یه رکود وارد میشیم، اما این رکود رو نمیشه مقایسه کرد با اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاد به دلایل چندی. نشانه هایی که الان هست و ما مشاهده میکنیم، مهمترینش کاهش شدید بازرگانی بین الملل یعنی صادرات و واردات، اما بجز این کاهش واردات ما لوجستیک رفت و آمد رو میبینیم بخصوص در عرصه گردشگری که بسیار کاهش پیدا کرده و ما میدونیم که صنایع گوناگونی وابسته است به صنعت گردشگری و هرگاه گردشگری محدود میشه این طبیعی است که صنایع وابسته هم فعالیتشون محدود میشه و به رکود دچار میشن. منتها بجز این دو نشانه بپردازیم به بازار کار، نشان میده که آمار کشورها که کسانی که درخواست کار دارن خودشون رو به عنوان بیکار ثبت میکنن بسیار زیاد شده، بسیار فراوان شده و بخصوص در امریکا، و حتی میشه گفت که بسیاری از مشاغل موقت که وابسته به صنایعی در عرصه خدمات بودن اینا به طور کلی حذف شدن، چون فعالیت اونها مشروط بوده به اینکه فرضاً رستوران باز باشه یا فرضاً رفت و آمدی باشه یا اینکه تجمعی صورت بگیره. اما بجز این نشانه هایی که خدمت شما عرض شد، اگه نگاهی بیاندازیم به بورس های بین المللی میبینیم که شاخص میانگین شاخص اونها به شدت کاهش پیدا کرده بین 15 تا 30%. البته در هفته اخیر به دلیل اون بسته هایی که عرضه شد یک مقدار بهتر شد، منتها هنوز به سطح گذشته باقی بر نگشته. به جز این بازار نفت هم اگه ملاحظه ای بکنیم میبینیم که قیمت ها بسیار کاهش پیدا کرد و به دلیل نگرانی هایی که هست تقاضا بسیار و به شدت کاهش پیدا کرد و این باعث شده که ما دارای مازاد عرضه بر تقاضا هستیم و این قیمت ها رو بسیار کاهش داده.
آیا علوی، چه تفاوت هایی بین رکود فعلی و رکود گذشته وجود داره؟ آیا امکانات و منابع برای کاهش پیامدهای منفی رکود بیشتر نشدند؟
خب مقایسه نشون میده که اگر با 1930 مقایسه کنیم این رکود رو، خواهیم دید که همبستگی اقتصاد بین المللی بسیار زیاد شده نسبت اون زمان به دلیل جهانی تر شدن و همزمان این اقتصاد اقتصاد دیجیتالی شده و منابع هم بیشتر شده. البته بنابراین در عین اینکه این رکود به شدت و به سرعت سرایت میکنه به کشورهای دیگه، اما نباید فراموش کرد که ما صنایعی داریم که دیجیتال شده و میشه اونها رو در واقع بدون آمدن به محل کار اداره کرد و این یک مزیتی است. اما اینکه در عرصه فرزند آموزش و پرورش دانشگاه ها الان بسیاری از این دانشگاه ها به شکل دیجیتال الان اداره میشن و یک مقایسه دیگه هم نشون میده که تفاوت وجود داره. منابع مالی و انسانی و تخصص و تجربه امروز بشر بسیار بیش از گذشته است و بنابراین این یک امیدواری میده که ما بتونیم این رکود رو به سرعت و پشت سر بگذاریم و دوره رکود کوتاه‌تر باشه.
سوالی که مطرح میشه اینکه کدام کشورها از این رکود آسیب بیشتری خواهند دید؟
طبیعی است که کشورهای فقیر که سرمایه گذاری چندانی نداشتن به روی زیرساختهای بهداشتی و درمانی، منتها بجز این قضیه کشورهایی که دارای کسر بودجه هستن یا بودجه کافی برای مدیریت این بحران رو ندارن، اونها هم لاجرم آسیب پذیرتر هستن. منتها بجز این متغیرهای اقتصادی، یه متغیرهای سیاسی هم هستن که اونها بسیار مهمن. مسئله اطلاع رسانی و شفافیت مدیریت و پاسخگویی، به این معنا که کشورهایی که نظام دموکراتیک در دارن شفافتر عمل میکنن حاکمیتشون و همچنین آموزش شهروندان سریعتر هست، اونها طبیعتاً از آسیب پذیری کمتری صورت به اصطلاح در معرض آسیب پذیری کمتری هستند. بلکه کشورهای استبداد زده که به هر حال رانتی تا الان اقتصادشون رو اداره میکردن، کشورهای شبیه ایران طبیعتاً دارای آسیب پذیری بسیار بیشتری خواهند بود نسبت به کشورهای پیشرفته و البته کشورهای دموکرات.
سپاسگزارم آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب حتما شنیدید که گروهی از اندیشمندان و متخصصان از یووال نوح هراری تا بیل گیتس از سالها پیش احتمال اپیدمی‌های همچون همه‌گیری ویروس کرونا را پیش‌بینی کرده بودند. یکی از مهمترین مواردی که در این پیش‌بینی‌ها به آنها استناد شده، نقش رفتارهای مخرب بشر و از جمله تغییرات اقلیمی است. تغییراتی که گهگاه باعث جهش ژنتیکی میکروارگانیسم‌ها و ویروس‌ها هم می‌شود. اما آیا ویروس کرونا جدید هم نتیجه یک جهش ژنتیکی ناشی از تغییرات اقلیمی است؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
خیلی امید دارم که تا پایان ماه آمار بیماران کووید 19 در آمریکا کمتر شود و تا پایان ماه بعد هم به طور چشمگیری کاهش داشته باشد. این در صورتی است که مردم قوانین قرنطینه را رعایت کنند.
این پیشبینی بیل گیتس مؤسس شرکت مایکروسافت درباره همه‌گیری بیماری کووید 19 در آمریکاست. کسی که 5 سال پیش هم همه‌گیری ویروس‌های خطرناک در جهان را پیشبینی کرده بود. به نظر آقای گیتس مشکل اصلی بشر در آینده مبارزه با این ویروس‌ها و باکتری‌های جدید است. اما سوال این است که این ویروس‌ها و باکتری‌های جدید از کجا می‌آیند؟ پاسخ‌های متفاوتی داده شده، اما بعضی از کارشناسان اقلیم شناس می‌گویند تغییرات اقلیمی در جهان می‌تواند به تغییرات ژنتیکی یا به اصطلاح جهش‌های ژنتیکی در ویروس‌ها منجر و موجب همه‌گیری بیماری‌های جدید شود. در مورد ویروس کرونا جدید این نظریه هنوز ثابت نشده، اما هیچ کس هم با قاطعیت نمیتواند بگوید گسترش این ویروس همانند همخانواده هایش در محیط های گرم کاهش پیدا میکند.
خود باران فی نفسه میتونه منجر به افزایش در واقع انتقال ویروس بشه. برخی از مقالات دیگه این رو کاملا نفی کردن و به اثبات نرسیدن، برای چون این مقالات هنوز به اون اندازه از اتقان علمی نرسیده دیگه. ما بخوام براتون تصمیم میگیری کنیم، برای همون بحث اثر درجه حرارت و رطوبت رو کماف سوال میتونیم به عنوان دو مؤلفه تغییرات محیطی در محیط در نظر بگیریم. البته چون هنوز ما به صورت مشخص تغییرات اقلیم جدی رو در رابطه با فصل گرما تجربه نکردیم، هنوز به صورت قاطعیت نمیتونیم بگیم که آیا واقعا گرما یا فصل تابستان یا شروع فصل گرما چقدر روی این ویروس میتونه تاثیر مهمی بذاره.
اینجا برزیل است، کشوری در نیم کره جنوبی زمین که تازه از فصل تابستان وارد پاییز شده با هوای نسبتاً گرم استوایی، اما ویروس کرونا تاکنون موجب مرگ بیش از 1000 نفر در این کشور شده. اینجا هم اکوادور است، کشوری در روی خط استوا که همواره دما تقریبا یکسان است و تغییرات چندانی ندارد، اما ویروس کرونا گریبان این کشور را هم گرفته. آنچه که تاکنون معلوم شده این است که ویروس کرونا تقریبا در تمام جهان گسترش پیدا کرده. ویروس کرونا رفتارهای غیر قابل پیش بینی داشته و همانند ویروس‌های مشابه خودش نبوده.
فکر میکنم از این همه گیری باید درس عبرتی بگیریم تا بر نقطه ضعف هامون تمرکز کنیم. این فقط توصیه‌ای برای کشورهای در حال توسعه نیست، این پیامیه حتی برای کشورهای توسعه یافته، چرا که میبینیم این همه گیری کشورهایی رو آسیب پذیر کرده و برای اونا چالش جدی ایجاد کرده که مدعیان بهترین سیستم بهداشت و درمان رو دارن.
شاید بیراه نباشد اگر نظریه بعضی از کارشناسان مبنی بر لزوم آمادگی برای روبرو شدن با ویروس ها و باکتری های جدید با رفتارهای ناشناخته را جدی‌تر گرفت و در پیش‌فرض‌های ما در مورد تأثیر آب و هوا بر آنها هم تجدید نظر کنیم. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس از نروژ. آقای کرمی، مسائل اقلیمی چه تأثیری داشتن بر شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان؟
خب واقعیت اینه که این ویروس کرونا یک پدیده ناشناخته است. یعنی شما می‌بینید همش عدم قطعیت، همش اطلاعات متناقض. خود اپیدمیولوژیست ها هم یک اتفاق نظر کامل درباره ویژگی‌های این ویروس ندارن. ما یک دانشی داریم تحت عنوان جغرافیای پزشکی که عمدتاً کارش اینه که بگه بین محیط جغرافیایی و انتشار بیماری‌های مختلف چه تناسبی است. واقعیت اینه که آن دانشی که ما الان از تحت عنوان مجموعه جغرافیای پزشکی داریم خیلی به ما جوابگو نیست که این ویروس کرونا انتشارش یا پدید آمدنش چه ارتباطی با بحث‌های اقلیمی داره، و از این جهت نمیشه یک تناسب دقیق اقلیمی برقرار کرد بین اینکه چرا این به اصطلاح در ناحیه از چین پیدا میشه، چرا در میاد ایران، چرا میره توی اروپا گسترش میکنه پیدا میکنه، چرا مثلا اینکه چرا توی شرق اروپا آمریکا خیلی بیشتر هست تا توی غرب آمریکا. اینها رو واقعتش اینه که دانش اقلیم شناسی بر مبنای به اصطلاح مؤلفه‌های اقلیمی نمیتونه جواب دقیق و مشخصی به ما بده.
صحبت های مطرح هست در این مورد که اگر هوا گرمتر بشه شیوع ویروس کرونا روند نزولی به خودش میگیره. نظرات پزشکان متفاوت هست در این رابطه. از زاویه اقلیم شناسی چقدر میتونه این ادعا صحت داشته باشه؟
ببینید، این تصور از اونجا میاد که شبیه ترین ویروس به دلایل حالا ژنتیکی و دلایل مختلف به ویروس کرونا ویروس سارس بوده. یعنی هر دوتاشون یک منشأ چین دارن، هر دوتاشون اون 90% به اصطلاح اون خصوصیات حالت دی ان ای نمیشه گفت یه ویروس، اون خصوصیات به اصطلاح ژنتیکیشون شبیه هم هست. اینها بنا به این دلایل خیلی شبیه هم سارس و کرونا. این فقط یک فرض است دیگه. حالا ما درباره سارس اینو میدونیم که سارس سال 2002 که اومد تقریبا در آذر و دی ماه بود که اومد، یعنی در زمانی که سرما شدت گرفته بود اوایل زمستان، در فروردین به اوج رسید، در اردیبهشت شروع به نزول کرد، در تیر ماه دیگه تقریبا دورش تموم شده بود، در مرداد ماه سال اون 2002 دیگه هیچ نمونه ای از سارس وجود نداشت، یعنی هیچ نمونه ای که ابتلای جدید وجود نداشت. بر اساس این می شود این فرض رو گرفت که الان کرونا در اوج خودش هست. میشه امیدوار بود که از اردیبهشت رو به نزول بذاره و میشه امیدوار بود که با فرارسیدن فصل تابستان هم مسئله این تمام بشه. اما این فقط یک مدل سازی است بر اساس رفتار ویروس سارس، نمیشه با قاطعیت در این مورد صحبت کرد.
خب سوال دیگه‌ای که مطرح هست این که شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان آیا با منطق اقلیمی هم همراه هست؟
منطق جغرافیایی داره قطعا. یعنی ما یک فهرستی داریم از کشورهایی که به اصطلاح بیشترین درصد ابتلا و بیشترین درصد مرگ و میر رو دارن. نکته جالب این هست که این فهرست کاملا منطبق است با کشورهایی که بیشترین مثلا مقصد بیشترین تعداد توریست ورودی هست. یعنی عیناً 10 کشور اول به اصطلاح که مبتلا به این بیشترین آمار کرونا هستن، 8 توی فهرست 10 کشور اول توریستی دنیا هستن. یعنی فقط سوئیس و ایران نیست توی اون فهرست 10 تا. حالا سوئیس از نظر تناسب جمعیت و مساحت بگیریم و توریست ورودی، از اون جهت میتونه باز جزو اون 10 تا باشه. تنها مورد غیر نرمالی که توی این فهرست وجود داره ایرانه. به هر حال منطق جغرافیایی این است که از ووهان، یعنی این ویروس با ترابری هوایی با پروازهای هوایی منتقل شده، بعد به نسبت اینکه کشورها چقدر توریست پذیر بودن، چقدر به حساب مسافرت هوایی بیشتری وارد اونجا می شده، دقیقا منطق گسترش توریست هست. یعنی میشه با جغرافیای توریست این رو منطبق کرد. الان اجالتا آنچه که میشه در مورد معنادار بودن پراکنش جغرافیایی این دنیاگیری کرونا گفت همینه که منطبق هست بر وضعیت جغرافیای توریست در دنیا.
بسیار سپاسگزارم آقای کرمی که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
مروری داشته باشیم بر مطبوعات و روزنامه ها همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس موضوعی رو مطرح کردن و منجر شد به ارائه طرح سفارتی در اولین و تنها نشست مجلس شورای اسلامی در سال 99. طرحی بود مبتنی بر این که یک ماه قرنطینه بشه اگرچه دولت و در نهایت حکومت راه دیگری رو در پیش گرفت و روز شنبه هم فعالیت‌های اداری و فعالیت‌های اقتصادی بازگشایی شد و آغاز شد. اما نکات مهمی در گزارشی که روزنامه همدلی در این باره منتشر کرده وجود داره درباره اون طرح و دلایل مخالفت با اون. این روزنامه نوشته که آقای شادمهر کاظم‌زاده که نماینده دهلوران در مجلس شورای اسلامی هست گفته دلیل اصلی مخالفت نمایندگان با طرح سفریتی قرنطینه یک ماهه و تعطیلی سراسری یک ماهه برای کنترل بحران کرونا در ایران این بوده که این طرح مغایر با شعار سال بوده که از سوی علی خامنه‌ای نامگذاری میشه. او در میانه بحران نام سال 99 رو سال جهش تولید نامگذاری کرده، حالا به همین دلیل نمایندگان مخالفت کردن با طرح قرنطینه یک ماهه و گفتن که این مخالف جهش تولید هست. نکته دومی که آقای شادمهر کاظم‌زاده نماینده دهلوران به عنوان دلیل مخالفت خودش و دیگر نمایندگان با تعطیلی یک ماهه کشور برای کنترل کرونا ارائه کرده این هست که گفته این پاک کردن صورت مسئله است در حالی که باید مسئله کرونا رو ما حل کنیم. مسئله کرونا به گفته سازمان بهداشت جهانی و همه متخصصان در دنیا زمانی حل میشه که یا واکسن یا داروی اون ساخته بشه و در اون صورت هست که در عمل با خاطر جمع میشه گفت که بحران کرونا مهار شده. اما همه دنیا در حال حاضر سعی میکنن صورت مسئله یعنی ابتلای مدام و اوجگیری این بیماری در جوامع خودشون که منجر میشه به کشته شدن شمار بیشتری از مردم رو پاک کنن یا به تعویق بندازن از طریق همین قرنطینه خانگی و همچنین قرنطینه‌های شدیدتری که در بسیاری از کشورها اجرا شده. اما در ایران گفتن که ما این کار صورت مسئله رو پاک میکنه و ما با این موضوع مخالفتیم. موضوع دومی که در روزنامه شب گزارش مهمی دربارش منتشر شده میزان تست ها هست. به نوشته این روزنامه سازمان بهداشت جهانی تأکید کرده که هرچه کشورها میتونن بیشتر تست بگیرن، تست کرونای بیشتری انجام بدن، چون از این طریق بیشتر بیماریابی میکنن کسانی که مبتلا هستن یا ناقل هستن شناسایی میکنن و در عمل میتونه منجر بشه به اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام میشه و شمار مرگ‌ها رو کاهش بده. اما روزنامه شرق نوشته در ایران از اون زمانی که شیوع کرونا به طور رسمی اعلام شد که حدود 90 تست انجام می شد در هفته های اول، در حال حاضر به طور متوسط حدود 4500 تست کرونا در روز انجام می شه و در نتیجه شمار بسیار بیشتری کسانی که مبتلا هستند یا حامل و ناقل ویروس کرونا هستند شناسایی نمی شن. در نتیجه تعدادی از اینها مریض میشن، بیمار میشن، به بیمارستان میرن، جان خودشون رو از دست میدن و تعداد دیگری هم که خودشون بیمار نمیشن شمار بیشتری رو آلوده و گرفتار این بیماری میکنن که اونها هم باز دوباره همین چرخه در موردشون تکرار میشه. تأکید این روزنامه و این گزارش تحقیقی این هست که باید شمار تست ها در ایران زیاد بشه، همونطوری که در کره جنوبی بنوشته این روزنامه روزانه 400,000 تست انجام میشد تا کره جنوبی تونست تا حد زیادی مدیریت بکنه و کنترل کنه شیوع کرونا در این کشور.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش. در صبحانه با خبر امروز. آغاز مجدد فعالیت ادارات و برخی مشاغل در بخش عمده ایران به رغم هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره عواقب فاجعه بار این کار. احتمال سقوط 500 میلیارد نفر دیگر به زیر خط فقر. صندوق بین‌المللی پول همه‌گیری کرونا را بدترین بحران پس از رکود بزرگ دهه 1930 نامید. و آیا بین تغییرات اقلیمی ناشی از رفتار بشر با جهش ژنتیکی ویروس کرونا جدید ارتباطی وجود دارد؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حفظ جان و تأمین نان به شکل همزمان، ادعایی که دولت ایران ظاهراً به عنوان استراتژی جدید خود برگزیده و از آن به عنوان مدلی منحصر به فرد برای مدیریت کرونا نام می‌برد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با تأکید بر آمادگی کشورش برای ارائه و معرفی این شیوه به جهان گفته ادامه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی ایران می‌تواند به بیکار شدن 4 میلیون تن منجر شود. در حالی که بحران کرونا همچنان در همه جهان و از جمله ایران ادامه داشته و هر روز بر تعداد بیماران و قربانیان افزوده می شود، به دستور دولت ایران ادارات و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در اکثر استان‌های این کشور فعالیت را از سر گرفتند. فعالیت‌های اداری و تجاری استان تهران هم از شنبه آینده از سر گرفته خواهد شد. این در حالی است که یک مقام ستاد بحران تهران از سیر صعودی بیماران و قربانیان در پایتخت خبر داده. اما در شرایطی که سازمان جهانی بهداشت بار دیگر نسبت به عواقب فاجعه بار پایان زود هنگام قرنطینه هشدار داده، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از همزیستی اقتصاد و سلامت به عنوان آنچه که مدلی مطلوب برای عبور کم ضرر از بحران کرونا خوانده یاد کرده و آن را در راستای التزام به شعار جهش تولید دانسته، شعاری که 3 هفته پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد. اما در شرایط فعلی جان و سلامت انسان‌ها اولویت دارد یا التزام به یک شعار؟ در حالی که هنوز حتی نشانه ای از بهبود اوضاع به چشم نمی خورد، طرح ادعاهای همچون ارائه مدل منحصر به فرد مدیریتی چه معنایی دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
خب پس ما اینجا باید تلفیق کنیم دو امر رو، هم سلامت مردم، هم مبارزه با کرونا، هم فعالیت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مقررات.
یاد سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره سیاست‌های جدید دولت، سیاستی که بسیاری از آن انتقاد کردند، اثر گرفتن فعالیت بسیاری از ادارات و کسب و کارها.
قریب به اتفاق مراکز، این نقطه مهمیه، قریب به اتفاق مراکز دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و اکثر مراکز خصوصی از این هفته و یا حداکثر اوایل هفته بعد فعالیت معمول خودشون رو با رعایت مسائل حفاظتی در مورد کرونا انجام خواهند داد.
این هم تصاویری از معابر و مترو تهران و این هم توجیه رئیس جمهوری ایران برای تصمیمی که به رغم ادامه شیوع بیماری گرفته شده.
شما بگید فقط کرونا خیلی خوبه، برای مقابله با کرونا ما بنزین میخوایم یا نمیخوایم؟ بگید فقط کرونا، برای این مبارزه با کرونا برق میخوایم یا نمیخوایم؟ بگید فقط کرونا، برای مقابله با کرونا جان نیاز به نان داره یا نه؟ جان بینان که نمیمونه که، گشنگی خو از بین میره.
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هم در مقاله ای از ارائه یک الگوی منحصر به فرد سخن میگوید. حفظ جان، زندگی و معیشت سلامت محور. تصاویر منتشر شده از ترافیک در معابر، جاده‌ها و وسایل نقلیه عمومی در حالی است که وزیر بهداشت ایران میگوید طرح ترافیک در تهران و کلان شهرها فعلا اجرا نمی‌شود.
ما اجرای طرح ترافیک رو در آخرین نشستی که عزیزان ما در وزارت کشور داشتند از تهران برداشتیم. دلیلش هم این بود که فکر کردیم وسیله نقلیه شخصی در شرایطی که ما وسایل نقلیه عمومیمون تکافو نمیده برای رعایت فاصله گذاری ها یکی از مطمئن ترین شیوه های استفاده است.
و با این حال رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در توییتی از تصمیم دولت گلایه کرده و تأکید کرده افزایش ظرفیت مترو و اتوبوس پاسخگوی اجرای فاصله گذاری اجتماعی نیست.
ساعت 6 و نیم که سوار بیارتی شدم افتضاح بود، خیلی شلوغ بود
و ویروس کرونا حتی در آمار رسمی که مورد تشکیک خیلی هاست همچنان قربانی میگیرد.
ما تا امروز از نعمت و حضور 4357 هموطن مبتلا به این بیماری محروم شدیم.
این در حالی است که کشورهای جهان همچنان به تدابیر قرنطینه ادامه می‌دهند. حتی کشورهای اروپایی که در آنها شیب نزولی شمار مبتلایان و قربانیان آغاز شده. سازمان جهانی بهداشت هم نسبت به عواقب عجله در پایان تدابیر هشدار می‌دهد.
هفته گذشته شاهد کاهش روند شیوع کرونا در بخش‌هایی از کشورهای آسیب دیده اروپا مثل اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه بودیم. میدونم برخی کشورها خواهان پایان دادن سریع به تدابیر اتخاذ شده برای قرنطینه هستند. سازمان بهداشت جهانی هم خواهان اونه. اما در این حال عجله در پایان دادن به تدابیر میتونه باعث بازگشت پیک این بیماری کشنده باشه. چنین روندی میتونه خطر
و برای آگاهی عمومی ارتش تایلند ویدیوی موزیکال برای آموزش راه های پیشگیری از ابتلا به کرونا منتشر کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر نورالدین پیرمعزن، متخصص جراحی ریه و نماینده پیشین مجلس ایران از لندن. آقای دکتر پیرمعزن، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اجرای پلکانی طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی در ایران بر اساس سبک زندگی ایرانی خبر داده. با سبک زندگی ایرانی چگونه قرار این طرح اجرا بشه و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برداشتن زودرس فاصله گذاری اجتماعی در ایران؟
علم اپیدمیولوژی و علم پزشکی بر اساس داده‌ها و اصول شناخته شده است. ما نمیتونیم بر اساس قال صادق و قال باقر دستکاری کنیم علم پزشکی رو یا علم اپیدمیولوژی رو. ایران در مرحله اپیدمیک گروث فیز است، یعنی رفته رفته همچنان داره بیماری‌ها و مردگان در کشور بیشتر هست. آزادسازی در واقع سوشیال دیستانسینگ و برداشتن قرنطینه به عبارت آقای روحانی عادی سازی در این مرحله فوق العاده خطرناک و تصمیم خیلی در واقع بدی است. در الان که چند روز این داستان برداشتن سوشیال دیستانسینگ مطرح است، الان در بعضی از کشورهای دیگه هم رهبران سیاسی از ترس بحران اقتصادی این کارو میکنن. یه مقاله‌ای که در مجله پزشکی جاما چاپ شد و این تجربه‌ای است در اون پاندمی آنفولانزا در شهر سن لوئیس خود امریکا که رهبران سیاسی عجله کردند و سوشیال دیستانسینگ رو برداشتن و گارانتی رو برداشتن. نتیجهش این شد که یه فاز دوم اپیدمی در شهر سنت لوئیس پیدا شد که اسپایک بود، یعنی اینقدر زیاد بود میزان تلفات قابل مقایسه با موج اولش نبود و اگر این ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه همچنان ویروس در کشور ما آزادانه میچرخه، من شک ندارم که یه تصمیم خطرناکی است و ما شاهد تلفات بیش از پیش خواهیم بود.
خب یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از مخالفت نمایندگان با قرنطینه شدن در داخل ساختمان این نهاد تا پایان دوره نمایندگی خبر داده. شما خودتون سابقه نمایندگی در مجلس رو داشتید، چقدر شدنی بود این طرح؟
والا ما یه تحسن یادمه که ما کردیم به خاطر رد صلاحیت‌های گسترده. امکان موندن در مجلس فقط برای چند نفر تعداد خاصی امکان پذیر است. 300 نماینده بعید میدونم بتونن در مجلس بمونن و اینم به نوعی در واقع دیستراکشن، یعنی شکل مشکل رو دارن عوض میکنن. نمایندگان مردم باید الان به مردم جواب بدن که در خونه هاشون گرسنه موندن. 12 میلیون که ما بیکار داشتیم، یه 20 میلیون هم به خاطر همین 4 ماه کارشون رو از دست دادن، تا حالا دست به هیچ خانواده رو نگرفتیم. و آقای روحانی در جلسه هیئت دولت دعوا میکنه با وزیر بهداشت، میگه که من اجازه نمیدم که میزان مرگ و میر گرسنگان و بیکاران در خونه ها، یا به عبارت دیگر فردا این در واقع لشکر بیکاران و گرسنگان بیان بیرون از خونه بریزن خیابونا، من سعی میکنم که میزان مرگ ناشی از کرونا ویروس رو تحمل میکنم تا شاهد در واقع اون فریاد گرسنگان و بیکاران و مرگ گرسنگان در کشور نباشم. این کلید تصمیم گیری آقای روحانیست. من یک جمله ای رو فقط یادم افتاد که تو هاروارد این استاد من به من وقتی که میشنید از من راجع به ایران میگفت که آخه این داستان چیه، ایرانی ها ملت ایران سوار هواپیما شدن ولی سپردن اداره هواپیما رو به راننده تاکسی.
سپاسگزارم دکتر پیرمؤذن، نورالدین پیرمؤذن که با ما همراه بودید.
خواهش.
رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید انتظار می‌رود 170 کشور جهان با کاهش سرانه درآمد مواجه شوند و بحران کنونی بدترین وضعیت از زمان بحران رکود بزرگ دهه 1930 میلادی است. همراه بشیم با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد برای گفتگو. آقای علوی، چه نشانه‌های ورود به این رکود جهانی را تایید می‌کنند؟
نشانه‌های فراوان و متعددی هستند که به هر حال پیام میدن که گویا ما داریم به یه رکود وارد میشیم، اما این رکود رو نمیشه مقایسه کرد با اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاد به دلایل چندی. نشانه هایی که الان هست و ما مشاهده میکنیم، مهمترینش کاهش شدید بازرگانی بین الملل، یعنی صادرات و واردات. اما بجز این کاهش واردات، ما لوجستیک رفت و آمد رو میبینیم، بخصوص در عرصه گردشگری که بسیار کاهش پیدا کرده. و ما میدونیم که صنایع گوناگونی وابسته است به صنعت گردشگری و هرگاه گردشگری محدود میشه، این طبیعی است که صنایع وابسته هم فعالیتشون محدود میشه و به رکود دچار میشن. منتها بجز این دو نشانه، بپردازیم به بازار کار. نشان میده که آمار کشورها که کسانی که درخواست کار دارن خودشون رو به عنوان بیکار ثبت میکنن بسیار زیاد شده، بسیار فراوان شده و بخصوص در امریکا. و حتی میشه گفت که بسیاری از مشاغل موقت که وابسته به صنایعی در عرصه خدمات بودن، اینا به طور کلی حذف شدن، چون فعالیت اونها مشروط بوده به اینکه فرضاً رستوران باز باشه یا فرضاً رفت و آمدی باشه یا اینکه تجمعی صورت بگیره. اما بجز این نشانه هایی که خدمت شما عرض شد، اگه نگاهی بیاندازیم به بورس های بین المللی، میبینیم که شاخص میانگین شاخص اونها به شدت کاهش پیدا کرده، بین 15 تا 30%. البته در هفته اخیر به دلیل اون بسته هایی که عرضه شد یک مقدار بهتر شد، منتها هنوز به سطح گذشته باقی بر نگشته. به جز این، بازار نفت هم اگه ملاحظه ای بکنیم، میبینیم که قیمت ها بسیار کاهش پیدا کرد و به دلیل نگرانی هایی که هست، تقاضا بسیار و به شدت کاهش پیدا کرد و این باعث شده که ما دارای مازاد عرضه بر تقاضا هستیم و این قیمت ها رو بسیار کاهش داده.
آیا علوی، چه تفاوت هایی بین رکود فعلی و رکود گذشته وجود داره؟ آیا امکانات و منابع برای کاهش پیامدهای منفی رکود بیشتر نشدند؟
خب مقایسه نشون میده که اگر با 1930 مقایسه کنیم این رکود رو، خواهیم دید که همبستگی اقتصاد بین المللی بسیار زیاد شده نسبت اون زمان به دلیل جهانی تر شدن، و همزمان این اقتصاد اقتصاد دیجیتالی شده و منابع هم بیشتر شده. البته بنابراین در عین اینکه این رکود به شدت و به سرعت سرایت میکنه به کشورهای دیگه، اما نباید فراموش کرد که ما صنایعی داریم که دیجیتال شده و میشه اونها رو در واقع بدون آمدن به محل کار اداره کرد و این یک مزیتی است. اما اینکه در عرصه فرزن آموزش و پرورش، دانشگاه ها الان بسیاری از این دانشگاه ها به شکل دیجیتال الان اداره میشن. و یک مقایسه دیگه هم نشون میده که تفاوت وجود داره. منابع مالی و انسانی و تخصص و تجربه امروز بشر بسیار بیش از گذشته است و بنابراین این یک امیدواری میده که ما بتونیم این رکود رو به سرعت و پشت سر بگذاریم و دوره رکود کوتاه‌تر باشه.
سوالی که مطرح میشه اینکه کدام کشورها از این رکود آسیب بیشتری خواهند دید؟
طبیعی است که کشورهای فقیر که سرمایه گذاری چندانی نداشتن به روی زیرساختهای بهداشتی و درمانی، منتها بجز این قضیه کشورهایی که دارای کسر بودجه هستن یا بودجه کافی برای مدیریت این بحران رو ندارن، اونها هم لاجرم آسیب پذیرتر هستن. منتها بجز این متغیرهای اقتصادی، یه متغیرهای سیاسی هم هستن که اونها بسیار مهمن. مسئله اطلاع رسانی و شفافیت مدیریت و پاسخگویی، به این معنا که کشورهایی که نظام دموکراتیک در دارن شفافتر عمل میکنن حاکمیتشون و همچنین آموزش شهروندان سریعتر هست، اونها طبیعتاً از آسیب پذیری کمتری صورت به اصطلاح در معرض آسیب پذیری کمتری هستند. بلکه کشورهای استبداد زده که به هر حال رانتی تا الان اقتصادشون رو اداره میکردن، کشورهای شبیه ایران طبیعتاً دارای آسیب پذیری بسیار بیشتری خواهند بود نسبت به کشورهای پیشرفته و البته کشورهای دموکرات.
سپاسگزارم آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب حتما شنیدید که گروهی از اندیشمندان و متخصصان از یووال نو هراری تا بیل گیتس از سالها پیش احتمال اپیدمی‌های همچون همه‌گیری ویروس کرونا را پیش‌بینی کرده بودند. یکی از مهمترین مواردی که در این پیش‌بینی‌ها به آنها استناد شده، نقش رفتارهای مخرب بشر و از جمله تغییرات اقلیمی است. تغییراتی که گهگاه باعث جهش ژنتیکی میکروارگانیسم‌ها و ویروس‌ها هم می‌شود. اما آیا ویروس کرونا جدید هم نتیجه یک جهش ژنتیکی ناشی از تغییرات اقلیمی است؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
خیلی امید دارم که تا پایان ماه آمار بیماران کووید 19 در آمریکا کمتر شود و تا پایان ماه بعد هم به طور چشمگیری کاهش داشته باشد. این در صورتی است که مردم قوانین قرنطینه را رعایت کنند.
این پیشبینی بیل گیتس مؤسس شرکت مایکروسافت درباره همه‌گیری بیماری کووید 19 در آمریکاست. کسی که 5 سال پیش هم همه‌گیری ویروس‌های خطرناک در جهان را پیشبینی کرده بود. به نظر آقای گیتس مشکل اصلی بشر در آینده مبارزه با این ویروس‌ها و باکتری‌های جدید است. اما سوال این است که این ویروس‌ها و باکتری‌های جدید از کجا می‌آیند؟ پاسخ‌های متفاوتی داده شده، اما بعضی از کارشناسان اقلیم شناس می‌گویند تغییرات اقلیمی در جهان می‌تواند به تغییرات ژنتیکی یا به اصطلاح جهش‌های ژنتیکی در ویروس‌ها منجر و موجب همه‌گیری بیماری‌های جدید شود. در مورد ویروس کرونا جدید این نظریه هنوز ثابت نشده، اما هیچ کس هم با قاطعیت نمیتواند بگوید گسترش این ویروس همانند همخانواده‌هایش در محیط‌های گرم کاهش پیدا می‌کند.
خود باران فی نفسه میتونه منجر به افزایش در واقع انتقال ویروس بشه. برخی از مقالات دیگه این رو کاملا نفی کردن و به اثبات نرسیدن، برای چون این مقالات هنوز به اون اندازه از اتقان علمی نرسیده دیگه ما بخوام براشون تصمیم گیری کنیم. برای همون بحث اثر درجه حرارت و رطوبت رو کماف سابق میتونیم به عنوان دو مؤلفه تغییرات محیطی در محیط در نظر بگیریم. البته چون هنوز ما به صورت مشخص تغییرات اقلیم جدی رو در رابطه با فصل گرما تجربه نکردیم، هنوز به صورت قاطعیت نمیتونیم بگیم که آیا واقعا گرما یا فصل تابستان یا شروع فصل گرما چقدر روی این ویروس میتونه تاثیر مهمی بذاره.
اینجا برزیل است، کشوری در نیم کره جنوبی زمین که تازه از فصل تابستان وارد پاییز شده با هوای نسبتاً گرم استوایی، اما ویروس کرونا تاکنون موجب مرگ بیش از 1000 نفر در این کشور شده. اینجا هم اکوادور است، کشوری در روی خط استوا که همواره دما تقریبا یکسان است و تغییرات چندانی ندارد، اما ویروس کرونا گریبان این کشور را هم گرفته. آنچه که تاکنون معلوم شده این است که ویروس کرونا تقریبا در تمام جهان گسترش پیدا کرده. ویروس کرونا رفتارهای غیر قابل پیش بینی داشته و همانند ویروس‌های مشابه خودش نبوده.
فکر میکنم از این همه‌گیری باید درس عبرتی بگیریم تا بر نقطه ضعف هامون تمرکز کنیم. این فقط توصیه‌ای برای کشورهای در حال توسعه نیست، این پیامیه حتی برای کشورهای توسعه یافته، چرا که میبینیم این همه‌گیری کشورهایی رو آسیب پذیر کرده و برای اونا چالش جدی ایجاد کرده که مدعیان بهترین سیستم بهداشت و درمان رو دارن.
شاید بیراه نباشد اگر نظریه بعضی از کارشناسان مبنی بر لزوم آمادگی برای روبرو شدن با ویروس ها و باکتری های جدید با رفتارهای ناشناخته را جدی تر گرفت و در پیشفرض های من در مورد تأثیر آب و هوا بر آنها هم تجدید نظر کنیم. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس از نروژ. آقای کرمی، مسائل اقلیمی چه تأثیری داشتن بر شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان؟
خب واقعیت اینه که این ویروس کرونا یک پدیده ناشناخته است. یعنی شما می‌بینید همش عدم قطعیت، همش اطلاعات متناقض. خود اپیدمیولوژیست ها هم یک اتفاق نظر کامل درباره ویژگی‌های این ویروس ندارن. ما یک دانشی داریم تحت عنوان جغرافیای پزشکی که عمدتاً کارش اینه که بگه بین محیط جغرافیایی و انتشار بیماری‌های مختلف چه تناسبی است. واقعیت اینه که آن دانشی که ما الان از تحت عنوان مجموعه جغرافیای پزشکی داریم خیلی به ما جوابگو نیست که این ویروس کرونا انتشارش یا پدید آمدنش چه ارتباطی با بحث‌های اقلیمی داره، و از این جهت نمیشه یک تناسب دقیق اقلیمی برقرار کرد بین اینکه چرا این به اصطلاح در ناحیه از چین پیدا میشه، چرا در میاد ایران، چرا میره توی اروپا گسترش میکنه پیدا میکنه، چرا مثلا اینکه چرا توی شرق اروپا آمریکا خیلی بیشتر هست تا توی غرب آمریکا. اینها رو واقعتش اینه که دانش اقلیم شناسی بر مبنای به اصطلاح مؤلفه‌های اقلیمی نمیتونه جواب دقیق و مشخصی به ما بده.
صحبت‌های مطرح هست در این مورد که اگر هوا گرم‌تر بشه شیوع ویروس کرونا روند نزولی به خودش می‌گیره. نظرات پزشکان متفاوت هست در این رابطه. از زاویه اقلیم شناسی چقدر می‌تونه این ادعا صحت داشته باشه؟
ببینید، این تصور از اونجا میاد که شبیه‌ترین ویروس به دلایل حالا ژنتیکی و دلایل مختلف به ویروس کرونا ویروس سارس بوده. یعنی هر دوتاشون یک منشأ چین دارن، هر دوتاشون اون 90% به اصطلاح اون خصوصیات حالت دی ان ای نمیشه گفتی ویروس، اون خصوصیات به اصطلاح ژنتیکیشون شبیه هم هست. اینها بنا به این دلایل خیلی شبیه هن سارس و کرونا. این فقط یک فرض است دیگه. حالا ما درباره سارس اینو میدونیم که سارس سال 2002 که اومد تقریبا در آذر و دی ماه بود که اومد، یعنی در زمانی که سرما شدت گرفته بود اوایل زمستان، در فروردین به اوج رسید، در اردیبهشت شروع به نزول کرد، در تیر ماه دیگه تقریبا دورش تموم شده بود، در مرداد ماه سال اون 2002 دیگه هیچ نمونه ای از سارس وجود نداشت، یعنی هیچ نمونه ای که ابتلای جدید وجود نداشت. بر اساس این میشود این فرض رو گرفت که الان کرونا در اوج خودش هست. میشه امیدوار بود که از اردیبهشت رو به نزول بذاره و میشه امیدوار بود که با فرارسیدن فصل تابستان هم مسئله این تمام بشه. اما این فقط یک مدل سازی است بر اساس رفتار ویروس سارس، نمیشه با قاطعیت در این مورد صحبت کرد.
خب سوال دیگه ای که مطرح هست این که شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان آیا با منطق اقلیمی هم همراه هست؟
منطق جغرافیایی داره قطعا. یعنی ما یک فهرستی داریم از کشورهایی که به اصطلاح بیشترین درصد ابتلا و بیشترین درصد مرگ و میر رو دارن. نکته جالب این هست که این فهرست کاملا منطبق است با کشورهایی که بیشترین مثلا مقصد بیشترین تعداد توریست و ورودی هست. یعنی عیناً ده کشور اول به اصطلاح مبتلا به این بیشترین آمار کرونا هستن، 8 توی فهرست 10 کشور اول توریستی دنیا هستن. یعنی فقط سوئیس و ایران نیست توی اون فهرست 10 تا. حالا سوئیس از نظر تناسب جمعیت و مساحت بگیریم و توریست ورودی، از اون جهت میتونه باز جزو اون 10 تا باشه. تنها مورد غیر نرمالی که توی این فهرست وجود داره ایرانه. به هر حال منطق جغرافیایی این است که از ووهان، یعنی این ویروس با ترابری هوایی با پروازهای هوایی منتقل شده، بعد به نسبت اینکه کشورها چقدر توریست پذیر بودن، چقدر به حساب مسافرت هوایی بیشتری وارد اونجا می شده، دقیقا منطق گسترش توریست هست. یعنی میشه با جغرافیای توریست این رو منطبق کرد. الان اجالتا آنچه که میشه در مورد معنادار بودن پراکنش جغرافیایی این دنیاگیری کرونا گفت همینه که منطبق است بر وضعیت جغرافیای توریست در دنیا.
بسیار سپاسگزارم آقای کرمی که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
مورد داشته باشیم بر مطبوعات و روزنامه ها همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس موضوعی رو مطرح کردن و
منجر شد به ارائه طرحی سفاریتی در اولین و تنها نشست مجلس شورای اسلامی در سال 99. طرحی بود مبتنی بر این که یک ماه قرنطینه بشه اگرچه دولت و در نهایت حکومت راه دیگری رو در پیش گرفت و روز شنبه هم فعالیت‌های اداری و فعالیت‌های اقتصادی بازگشایی شد و آغاز شد. اما نکات مهمی در گزارشی که روزنامه همدلی در این باره منتشر کرده وجود داره درباره اون طرح و دلایل مخالفت با اون. این روزنامه نوشته که آقای شادمهر کاظم‌زاده که نماینده دهلوران در مجلس شورای اسلامی هست گفته دلیل اصلی مخالفت نمایندگان با طرح سفاریتی قرنطینه یک ماهه و تعطیلی سراسری یک ماهه برای کنترل بحران کرونا در ایران این بوده که این طرح مغایر با شعار سال بوده که از سوی علی خامنه‌ای نامگذاری میشه. او در میانه بحران نام سال 99 رو سال جهش تولید نامگذاری کرده، حالا به همین دلیل نمایندگان مخالفت کردن با طرح قرنطینه یک ماهه و گفتن که این مخالف جهش تولید هست. نکته دومی که آقای شادمهر کاظم‌زاده نماینده دهلوران به عنوان دلیل مخالفت خودش و دیگر نمایندگان با تعطیلی یک ماهه کشور برای کنترل کرونا ارائه کرده این هست که گفته این پاک کردن صورت مسئله است در حالی که باید مسئله کرونا رو ما حل کنیم. مسئله کرونا به گفته سازمان بهداشت جهانی و همه متخصصان در دنیا زمانی حل میشه که یا واکسن یا داروی اون ساخته بشه و در اون صورت هست که در عمل با خاطر جمع میشه گفت که بحران کرونا مهار شده. اما همه دنیا در حال حاضر سعی میکنن صورت مسئله یعنی ابتلای مدام و اوجگیری این بیماری در جوامع خودشون که منجر میشه به کشته شدن شمار بیشتری از مردم رو پاک کنن یا به تعویق بندازن از طریق همین قرنطینه خانگی و همچنین قرنطینه های شدیدتری که در بسیاری از کشورها اجرا شده. اما در ایران گفتن که ما این کار صورت مسئله رو پاک میکنه و ما با این موضوع مخالفتیم. موضوع دومی که در روزنامه شرق گزارش مهمی دربارش منتشر شده میزان تست ها هست. بنوشته این روزنامه سازمان بهداشت جهانی تأکید کرده که هرچه کشورها میتونن بیشتر تست بگیرن، تست کرونا بیشتری انجام بدن، چون از این طریق بیشتر بیماریابی میکنن که کسانی که مبتلا هستن یا ناقل هستن شناسایی میکنن و در عمل میتونه منجر بشه به اقدامات پیشگیرانی که انجام میشه و شمار مرگ‌ها رو کاهش بده. اما روزنامه شرق نوشته در ایران از اون زمانی که شیوع کرونا به طور رسمی اعلام شد که حدود 90 تست انجام میشد در هفته های اول، در حال حاضر به طور متوسط حدود 4500 تست کرونا در روز انجام میشه و در نتیجه شمار بسیار بیشتری کسانی که مبتلا هستند یا حامل و ناقل ویروس کرونا هستن شناسایی نمیشن، در نتیجه تعدادی از اینها مریض میشن، بیمار میشن، به بیمارستان میرن، جان خودشون رو از دست میدن و تعداد دیگری هم که خودشون بیمار نمیشن شمار بیشتری رو آلوده و گرفتار این بیماری میکنن که اونها هم باز دوباره همین چرخه در موردشون تکرار میشه. تأکید این روزنامه و این گزارش تحقیقی این هست که باید شمار تست ها در ایران زیاد بشه، همونطوری که در کره جنوبی بنوشته این روزنامه روزانه 400,000 تست انجام میشد تا کره جنوبی تونست تا حد زیادی مدیریت بکنه و کنترل کنه شیوع کرونا در این کشور.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.